هستیم، اما برنامه دیگر رو تقدیمتون میکنیم با عنوان سوت و سکه.
فیفا اومد قبل از جام‌های جهانی اعلام کرد که درآمد کشورها از حضور در جام جهانی چقدره.
بیشترین درآمد خالص برای فیفا
824 هزار شغل تمام وقت به خاطر این رویداد در اقتصاد ایجاد بشه.
11 میلیارد دلار درآمد فیفا از این تورنمنت،
این یعنی 80 میلیارد دلار تراکنش مبادله و ارزش اقتصادی در کل زنجیره درگیر جام جهانی.
سوت و سکه.
به نام خدا، سلام. با برنامه سوت و سکه از شبکه رادیوی اقتصاد در خدمت شماییم. لطفاً همراه و مخاطب ما باشید. در این برنامه هم از جام جهانی و رقابت‌های جذابی که در این دوره از بازی‌ها در حال انجام هست برای شما می‌گیم. از اقتصاد جام جهانی خواهیم گفت، از ورزشگاه‌هایی که برای این رویداد مهم آماده شدن صحبت می‌کنیم و البته نیم نگاهی به خبرهای اقتصادی جام جهانی می‌اندازیم و کمی هم از جامعه شناسی بازی‌های جام جهانی خواهیم شنید. لطفاً همراه و مخاطب ما باشید. در سوت و سکه امروز میخوایم درباره رقابتی صحبت کنیم که خیلی از ما اون رو نمیبینیم، رقابتی که حتی قبل از شروع مسابقات جام جهانی آغاز میشه. وقتی میگیم جام جهانی 2026، معمولا یاد تیمها، ستاره ها و مسابقات میافتیم، اما پشت پرده شهرهای میزبان هم درگیر یه رقابت جدی هستند. فرض کنین قرار یکی از مسابقات مهم جام جهانی در شهر شما برگزار بشه. از چند سال قبل همه چیز تغییر میکنه. فرودگاه باید آماده باشه، حمل و نقل عمومی باید ظرفیت بیشتری پیدا بکنه، هتل ها خودشون رو آماده کنن و مدیران شهری به فکر چهره شهر باشن. اما چرا این همه تلاش؟ چون شهرها میدونن در طول جام جهانی میلیاردها نفر تصاویرشون رو خواهند دید. شاید یک نفر در ژاپن، آفریقای جنوبی یا آرژانتین هیچ وقت نام یک شهر رو نشنیده باشه، اما در جام جهانی چندین بار تصاویر اون رو در تلویزیون ببینه. به همین دلیل امروز شهرها تلاش میکنن از جام جهانی به عنوان یک فرصت تبلیغاتی استفاده کنن. در واقع اونها فقط میزبان مسابقه نیستن، دارن خودشون رو به جهان معرفی میکنن. خیلی از شهرهای معروف دنیا بخش مهمی از شهرت بین‌المللی خودشون رو مدیون رویدادهای بزرگن. مدیران شهری امیدوارن جام جهانی موجب بشه گردشگران بیشتری در سالهای بعدی به شهرشون سفر کنن یا سرمایه‌گذاران نگاه جدی‌تری به اون منطقه داشته باشن. اما آیا این اتفاق برای همه شهرها رخ میده؟
ما فوتبالیست‌های ایران در تمام این یک سال، در حالی که مانند همه مردم در سوگ عزیزانمان بودیم، دست از تلاش نکشیده و زیر بمب و موشک باران برای اعتلای پرچم عزیزمان ایران در عرصه‌های بین‌المللی کوشیدیم. ما افتخار می‌کنیم که نشان کودکان میناب را بر سینه داریم و نام کاروانمان با نام این شهدای مظلوم مزین شده است. اما عهد و پیمان ما در حضور شما مردم ایران چنین است: ما بازیکنان و کلیه اعضای تیم ملی فوتبال ایران عهد می‌بندیم که نمایندگانی شایسته برای جمهوری اسلامی ایران باشیم.
ماشاءالله به ایران و ایرانی، ماشاءالله به ملی پوشای با غیرت و وطن دوست ایران.
در ادامه برنامه به سراغ احسان محمدی، جامعه شناس حوزه ورزش میریم و با سوژه امروزش همراه خواهیم شد.
سلام محمد جان. سلام شنوندگان خوب و نازنینی که همراه ما هستن در این جامعه جانی و هر روز ساعتشون رو کوک میکنن تا برنامه ما رو گوش بدن، باعث افتخار ماست. محمد، بحث احساسات جمعی و جام جهانی موضوعی که ما در آیتم‌های گذشته هم بهش پرداختیم و کلیدی ترین نکتهش این بود که وقتی آدم‌ها با یک تیم ملی همدل میشن، همزادپنداری میکنن، برد باخت تیم رو برد باخت خودشون میدونن، انگار یک برد در زندگیه، یک سود در زندگیه و شکست هم انگار یک باخت زندگی، انگار پولی از دست میدن یا تصادفی صورت میگیره، به همون اندازه هم آدم غمگین میشه بعد از اینکه تیم محبوبت شکست میخوره. و این مای جمعی رو شکل میده، این هیجان همگانی، این همدمایی کردن همه هیجانا باعث میشه که ما فقط بازی رو نبینیم، خودمون رو در مقیاس جهانی ببینیم و سهیم بشیم و احساساتمون درگیر بشه. البته مطالعات نشون میده که این استرس مسابقه و هیجان و اینا فقط احساس نیست، خیلی اوقات روی فیزیک آدم ها هم اثر میذاره. یه مطالعه بود در مورد جام جهانی 2006 بود، نشون میداد که جام جهانی 2006 میزبان آلمان بود و نشون میداد که در شهر مونیخ 2.6 برابر حادثه ها یا مثلا سکته های قلبی عروقی حاد بیشتر شده، مردان بیشتر درگیرش بودن و هرچی بازی به شرایطی مثل پنالتی، وقت اضافه یا حالا الان وی آر یا مرحله حذفی میکشیده، این نوسانات روانی و فیزیکی با همدیگه آمیخته میشدن و میشن و روی فیزیک آدم ها اثر میذاره. خیلی اوقات تماشاگرانی سکته کردن، جان باختن در نتیجه اینکه بازی رو خیلی باور کردن، یعنی اون احساسات جمعی اینقدر درگیر شده که فرد انگار خودش بخشی از سرمایه زندگیشو از دست داده. البته که بعضی ها در این بازار بزرگ شرط‌بندی‌هایی میکنن، کارهایی میکنن که ممکنه واقعا سرمایهشون از دست داده باشن، ولی بخشی از هواداران اینجوری نیستن. من این مثال تلخ یادم، جام جهانی 2014 در استودیو بودیم، بازی ایران رو دنبال میکردیم و وقتی برزیل 7-1 مقابل آلمان شکست خورد، یه مردی در هرمزگان ایران سکته کرد و فوت کرد و من هیچ وقت تلخی این ماجرا یادم نرفته. همیشه فکر میکنم به اون خانواده که یک پدری رو از دست دادن، برای چی از دست دادن؟ یعنی چرا یک فرد اینقدر احساساتش رو عمیق با تیمی مثل برزیل در اون وره دنیا گره بزنه که سکته کنه و جان ببازه؟ اونم برای بازیکنایی که اصولاً بعید میدونم مثلا خیلی از اون بازیکنایی که اون اس بودن برای برزیل، اگه نقشه جهان رو جلوشون قرار میدید میتونن هرمزگان یا ایران رو پیدا بکنن. این اتفاقیه که خب نمیشه جلوش هم گرفت، اما واقعا باید یه ذره مراقبت کرد. درون زمین هم همینطوره، ما در مورد هواداران میگیم، اما نشون میده که مطالعاتی هست که نشون میده، این سال 2018 جام جهانی روسیه مطالعه انجام شده بود، نشون میداد که وقتی بازیکنها یه شوک احساسی منفی میگیرن، مثلا گل میخورن یا یه موقعیت خیلی خوبی رو از دست میدن یا پنالتی میدن، 3-9 دقیقه بعد از این اختلال، این اتفاق، یک شوک افت کیفیت دارن، مثلا عملکرد پاس دادنشون میاد پایین. این نشون میده که حتی وقتی شما بازیکن حرفه‌ای هستید، وقتی که یک عملکردی داری که احساسات خودتون و هواداران رو تحت تاثیر قرار داده، روی رفتارتون، روی اون آموخته‌های تکنیکی و تاکتیکیتون هم اثر میذاره. و هرچی این یکی شدن با تیم، متعصب بودن، عشق دو آتیشه بودن، تجربه اندک بیشتر باشه، احتمال این هست که صدمه‌های احساسی یا حتی جسمی بسیار زیادی رو ببینیم. دلیلش هم اینه که بدن که خیلی اوقات اینا رو متوجه نمیشه، یعنی ما در موقع فوتبال دیدن بدنمون قبل از عقل و تحلیلمون واکنش نشون میده. ضربان قلبمون موقع حمله بالا میره، مچاله میشیم تو خودمون وقتی ضد حمله میخوره تیممون، یا فریاد زدن، بالا پایین پریدن یا خشم از داور و اینا رو در لحظه نشون میدیم. مثلا گل که تیممون میزنه از قبل تصمیم نگرفتیم که مثلا بپریم یا دور خونه بدویم، ولی این اتفاق میفته و این معمولا احساساتمونه که خیلی اوقات قبل از عقلمون کار خودش رو انجام میده. البته البته و البته همه چیزم منفی نیست، خیلی از این هیجانهای مثبتی که در واقع در جام جهانی ایجاد میشه به خاطر اینه که در آدم‌ها یک حس تعلق جمعی ایجاد می‌کنه، از تنهایی آدم‌ها کم می‌کنه، اونا به یک مای بزرگتر تبدیل میشن، سرخوشی و شادمانی به وجود میاره و ما همونجوری که مثلا رو مبل نشستی میگیم ما بردیم، ما خیلی خوب گل زدیم، ما خط حملمون قوی کار کرد، در حالی که اصلا تو زمین نیستیم. این احساس تعلق جمعی باز به اون احساسات گره می‌خوره و ارزشمنده. و البته این نکته رو هم با توجه به این که خب رادیو اقتصاد هستیم، دوست دارم بگم که هنر جام جهانی یا هنر فوتبال اینه که داره به نوعی خرید و فروش احساسات میکنه. لباس و هتل و بلیت و گیفت و اسپانسر و حق و پخش و شبکه‌های اجتماعی، همه اینا وقتی گردش مالیش رو می‌بینید اونا روی احساسات ما میچرخند و فوتبال این کار رو میکنه و درآمدهای فوق‌العاده‌ای توش وجود داره. ممکنه که پدر و مادر و بچه‌ها بگن که خب شما چی گیرتون میاد مثلا از دیدن این بازی، یا ناراحتید که تیم محبوبتون شکست خورده. آره مستقیما نه، ولی کسایی در گوشه گوشه جهان از همین خرید و فروش احساسات جمعی پول جمع میکنن، درآمد ایجاد میکنن و به هر حال چرخ جهان اینجور میچرخه. تا فردا همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.
درود به همه شما شنوندگان گرامی و همراهان رادیو اقتصاد و این برنامه سوت و سکه. در ادامه برنامه میخوام بریم به سراغ جناب مهندس رحیمیان عزیز. ایشون مشاور شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی هستند و توی برنامه‌های مختلف سوت و سکه سعی کردن نگاهی بندازن به موضوع معماری و فضاهای عمرانی در جام جهانی. آقای مهندس سلام به شما، وقت بخیر.
درود جناب آقای درخشنده عزیز و شنوندگان محترم برنامه سوت و سکه از رادیو اقتصاد. خوشحالم که فرصتی فراهم شد مجدد در خدمتون هستم. در ادامه بحث قبلی در خصوص بررسی مشخصات استادیوم متلایف که عرض کردم خدمتون یکی از مهمترین و پیشرفته ترین ورزشگاه های جهان هست، به مشخصات ابعادی و فرم کاسه استادیوم و بحث نورپردازی دیجیتالش در واقع اشاره کردیم. یکی از شاخصه های اصلی این پروژه بحث سازه فولادی عظیمی هستش که در واقع این ورزشگاه به یک شکلی بر روی این سازه استوار شده و بنا شده. در ساخت ورزشگاه متلایف بیش از 28 هزار تن فولاد استفاده شده و سیستم طراحی سازش از قاب فولادی سنگین در واقع طراحی و اجرا شده که دارای دهنه‌های بسیار بزرگ بدون ستون مزاحم و دارای کنسول‌های طویل سقف است و به این علت طراحی این گونه سازه‌ها عمدتاً ایجاد دید مستقیم و بدون مانع برای تماشاگران هست که خب این استادیوم با طراحی ویژه‌ای که داره این مهم رو کاملاً محقق کرده. یکی از خصوصیت‌های فنی این سازه سقف کنسولی باز هست که برخلاف بسیاری از استادیوم‌های مدرن امریکا متلایف سقف جمع شونده نداره، اما تمام سکوها رو پوشش میده ولی زمین بازی به صورت روباز باقی میمونه و در واقع تماشاگران رو از بار باد و در واقع برف محفوظ نگه میداره و در طراحی این گونه کنسول ها و سقف ها یکی از عوامل بارگذاری که حتما باید رعایت بشه که در این مجموعه هم به خوبی بهش پرداخته شده بار باد و برف منطقه نیوجرسی هست که در طراحی لحاظ شده و در نظر گرفته شده. نکته ای که برای طراحی این مجموعه میشه بهش اشاره کرد، طراحی این مجموعه به جهات تخلیه سریع جمعیت هست که ورزشگاه با یک مدل حلقه‌ای و 4 تا کوریدور اصلی طراحی شده که ترافیک انسانی در واقع توزیع بشه و بنبست حرکتی در مسیر حرکت تماشاگران ایجاد نکنه و در مدت 12 دقیقه در صورت لزوم تخلیه اضطراری این ورزشگاه ممکن باشه که این موضوع چه به لحاظ ایمنی و از نظر پاس کردن استانداردهای امنیتی کشور آمریکا اهمیت زیادی داره که در طراحی اینجا در نظر گرفته شده. به فناوری‌ها و نوآوری‌های این مجموعه از جمله سیستم‌های رسانه‌ای و نمایشگرها میشه اشاره کرد که دارای 2200 نمایشگر دیجیتال داخلی هست، 4 ویدیو بزرگ عظیم اچ‌دی داره، سیستم صوتی گسترده با بیش از 1000 اسپیکر جدید و رینگ LED پیرامونی 300 در واقع جز فناوری هایی هست که در این مجموعه در نظر گرفته شده. یکی از نکاتی که در جلسات قبل عرض کردم که عمدتاً در استادیوم های پیشرفته بهش توجه میشه بحث استفاده از انرژی های خورشیدی هست که یکی از جذابترین فناوری هایی که در مجموعه متلایف استفاده شده 1350 پنل خورشیدی که توان تولید 350 کیلووات برق رو داره و تامین انرژی مستقیم سیستم نورپردازی و در واقع مازادش هم که خب طبیعتاً به شبکه برق برمیگرده از شاخصهای این مجموعه هست. جنبندی بخوام کنم موضوعاتی که عرض کردم در خصوص مجموعه متلایف، این مجموعه واقعا صرفا یک ورزشگاه نیست، یک سازه عظیم چند منظوره با معماری تطبیق پذیر، سازه فولادی پیشرفته، فناوری رسانه گسترده و زیرساخت هوشمند شهریه که در واقع این استادیوم رو به صورت همزمان در واقع امکان برگزاری دو تیم NLF رو در خود جای داده و در حال حاضر هم که میزبان در واقع مسابقات جام جهانی 2026 است. امیدوارم که مطالبی که عرض کردم خدمتتون براتون جذاب بوده باشه. به امید همراهی شما در برنامه‌های آینده، خدا نگهدار.
عرض ادب و احترام دارم خدمت مخاطبین عزیز و ارجمند برنامه سوت و سکه. من سپهر خرمی طبق روال روزهای گذشته در خدمت شما عزیزان هستم با آخرین اخبار و حواشی مسابقات جام جهانی. خب شب گذشته و البته بامداد امروز اتفاقات جالبی در مسابقات برگزار شده رخ داد. تیم ملی آلمان با حساب 2-1 مقابل اکوادور شکست خورد و باعث شد که شاید برای آلمان ها این شکست تأثیر خاصی نداشت، به این خاطر که خب آلمان ها با 6 امتیاز سرگروه صعود کردن، اما این شکست آلمان به سود اکوادور شد، چون اکوادور فقط با پیروزی مقابل آلمان میتونست دور بعد صعود بکنه و همین اتفاق هم افتاد. اکوادور 4 امتیازی شد و به عنوان یکی از تیم های سوم صعودش رو قطعی کرد به دور حذفی، چون یک تیم با 4 امتیاز قطعا توی تیم های رده سوم صعود میکنه و این اتفاق برای اکوادور افتاد. نکته دیگه این که بامداد امروز ژاپن مقابل تیم ملی سوئد با حساب 1-1 متوقف شد و نکته جالب اینه که حس میکنم سرمربی ژاپن تمایل داشت تیمش دوم بشه، با وجود این که تو همین مرحله اول حذفی قراره با برزیل بازی کنه، یه بازی به نظرم فوق‌العاده حساس و تماشایی رو مشاهده هستیم. در مرحله بعدی آقای کارلو آنجلوتی مقابل ژاپن قرار میگیره که خب یه تیم خیلی شسته و رفته و منظم رو ژاپنیا راهی این مسابقات کردن. از اونورم خب سوئد 4 امتیازی شد و تقریبا میشه گفت صعود کرد، یعنی الان شرایط جدول تیم‌های سوم طوری شده که تیم ملی ایران الان با 3 امتیاز یک مقدار شانس صعودش یه مدلی شده، یعنی شاید الان ایران اگر مقابل مس مساوی کنه، داشتم جدول تیم‌های سوم رو نگاه می‌کردم، نه اینکه صعود نکنه ولی شانسش کم داره میشه به خاطر اینکه تیم‌های سوم دیگه دارن امتیاز همینجوری جمع می‌کنن. نکته دیگه این که تیم ملی هلند هم با حساب 3-1 از صد تونس عبور کرد و در واقع با 7 امتیاز صعود کرد به دور بعدی. هلندیا به جز بازی نخست مقابل ژاپن دیگه یه استارت خیلی خوبی زدن در دور گروهی و یه خط و نشون کشیدن برای سایر تیم‌های مدعی عنوان قهرمانی. خدمتتون عرض بکنم که الان جدول اینطوریه که آلمان به احتمال زیاد میخوره به پاراگوئه که سوم شده تو گروه خودش با 4 امتیاز، برزیل میخوره به ژاپن و تیم ملی امریکا هم با بوسنی بازی میکنه. فعلا قطعی ها اینجوری هن. هولند و مراکش هم در دیدار دور حذفی با هم بازی میکنن که یه دیدار خیلی جذاب خواهد بود به لحاظ فوتبالی، و کانادا هم خورده به افریقای جنوبی. اینا الان تقریبا مشخص شدن، جدول الان به این شکل، بقیه هنوز قطعی نیست چون باید بازی ها برگزار بشه. نکته دیگه این که تیم ملی ترکیه که خیلی جذاب بازی میکردن مقابل آمریکا به برتری رسیدن، 3-2 تیم ملی ترکیه به پیروزی رسید. دقیقه 98 ترکیه گل سوم رو زد و برد و 3 امتیاز رو گرفت، ولی با توجه به دو شکستی که در دو دیدار نخست داشت حذف شد با همین 3 امتیاز و اصلا حتی شانس اینکه صعود بخواد بکنه به دور بعدی رو نداشت. استرالیا هم مقابل پاراگوئه بدون گل مساوی کرد، استرالیا راحت صعود میکنه به دوم و پاراگوئه سوم میشه. حالا بعد ببینیم که در ادامه چه اتفاقی رخ میده. تیم ملی ایران 6:30 صبح بامداد فردا بازی حساسی مقابل مصر داره و دیدار حساس امشب هم بین نروژ و فرانسه خواهد بود که جنگ صدرنشینیه.
در این برنامه گفتیم شهرها برای میزبانی جام جهانی رقابت میکنن، اما آیا این رقابت همیشه برنده داره؟ پاسخ اینه که نه. بعضی شهرها بعد از جام جهانی واقعا رشد میکنن و بعضی دیگه خیلی زود به شرایط قبل برمیگردن. کارشناسان میگن تفاوت اصلی در برنامه ریزیه. فرض کنین یه شهر فقط به برگزاری مسابقه فکر بکنه. در این حالت بعد از پایان جام جهانی موج مسافران تمام میشه و همه چیز به حالت عادی برمیگرده. اما بعضی شهرها از این فرصت برای معرفی ظرفیت‌های اقتصادیشون استفاده میکنن. اونا تلاش میکنن گردشگران رو تشویق کنن دوباره به اون شهر برگردن. نمایشگاه‌های تجاری برگزار میکنن. فرصت‌های سرمایه‌گذاری رو معرفی میکنن و تصویری مثبت از شهرشون در ذهن مخاطبان جهانی میسازن. در واقع برای این شهرها جام جهانی فقط یک رویداد ورزشی نیست، یک کمپین تبلیغاتی چند میلیارد دلاری است که هزینه‌اش رو خودشون به تنهایی پرداخت نکردن. به همین دلیل بعضی اقتصاددانان معتقدند در جام جهانی فقط تیم‌ها با هم رقابت نمی‌کنند، شهرها هم برای جذب سرمایه، گردشگر و اعتبار جهانی با هم دیگه در حال رقابتند. شاید به همین دلیل باشه که بعضی مدیران شهری میزبانی یک مسابقه جام جهانی رو هم ارزش سال‌ها تبلیغات بین‌المللی می‌دونند. دوستان عزیز، از اینکه همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر خداحافظ.
چه شیرین است که در هنگام دعا دعاگوی یک دیگر باشیم به هنگام دعای توسل.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمن محمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمن يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشبع لنا عند الله یا فاطمة الزهراء یا بنت محمد یا قرة عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها المجتبا یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بکل الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله یا حسین ابن علی ایها الشهید یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله یا ابا الحسن یا علی ابن الحسن یا زین العابدین یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا توسلنا بک الالله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایها الباقر یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیهنا